الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، درگذشتگان این جمع و همه کسایی که حق به گردن ما دارن، یه سوره توحید همراه با صلوات خیرات بفرمایید. آمین. ان شاء الله خدا. آقای صادقیان شبیه حمد شفا هم برای سلامتی ایشون و همه مریض های اسلام قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس و الاربعون، باب 45 این کتاب، فل ازله. ازلت یعنی گوشه نشینی. فرماید که صاحب الازلت متحسنون به حسن الله تعالی، کسی که اهل ازلت باشه، ازلت یعنی گوشه نشینی. اصلا اگر که دو نفر با هم دیگه صحبت بکنن، یه نفر کنار بکشه میگن عزل عن الکلام، از کلام خودداری کرد. عزلت یعنی خودداری، کنار کشیدن. گوشه نشینی حتما به این معنی نیست که بره توی غار، به معنی کنار کشیدنه. این فرماید صاحب العزلت، کسی که کنار میکشه، متحسنون به حسن الله تعالی، در قلعه خدای تعالی قرار میگیره و متحرسون به حراسته، نگهبانش خداست. فیا توبا لمن تفرد بهی، خوش به حال اون کسی که موفق به کنار کشیدن بشه. سرن و علانیتن، در سر و علن. خیلی عبارت زیباست وقتی امام حرف میزنه، گرچه این روایات این کلام معصوم نیست، این روایات میگن نقل به معناست، ولی به خاطر استحکام مبانی که این کتاب داره، علمای شیعه بسیار به این کتاب وسائل شیعه اهمیت میدادن. یکی میگفت چرا وسطای روایت میگه که مثلا فلانی اینطوری گفته فلانی، چون این روایت این روایت نیست. کتاب مصباح الشریعه نقل از امام صادق کرده، همش با قال صادق علیه السلام شروع میشه، ولی میگن از عباراتش معلومه که این طرف مبانی رو نقل کرده، عبارت امام نیست، ولی اونقدر استحکام داره مبانی که همه علمای بزرگ شیعه، یعنی کسانی مثل سید ابن طاووس که سید اهل مراقب است، کسانی مثل شهید اول و شهید ثانی، حتی این کتاب به شهید ظاهرا شهید اول یا شهید ثانی منسوبه، اگه به شهید ثانی منسوب باشه که میشه شهید ثانی، از این کتاب نقل که علما خیلی زیاد از مصباح الشریعه نقل کردن، براشون کتاب بسیار معتبری بود. لذا میفرماید که خوش به حال کسی که تفرده بهی سرن و علانیتن. از این عبارت که اینجا بیان فرمود، یه سر آشکار میشه. این که گفت سرن و علانیتن یعنی چی؟ یعنی خوش به حال اون که در سر رو علن اهل عزلت باشه. از اینجا معلوم میشه که عزلت فقط صرف کنار کشیدن از اجتماع نیست. شما از اجتماع کنار بکش، ولی توی کلت پر از خاطرات اجتماعی باشه، اینجا کنار کشیدنی در کار نیست. همون داستانیه که بارها بنده نقل کردم، یه داستانی برای ما گفتن، ما فقط نقلش کردیم که اینا هر کدوم درشون یه سر و نکته تربیتی است. میگه یه کسی داشت میرفت در خلوت، بهش گفتن کجا میری؟ گفت از دست مردم فرار میکنن. گفتن اسمت چیه؟ گفت مثلا شیخ عباس. گفتن تا شیخ عباس از همین هست. شیخ عباس میدونی که شیخ عباس، همه ما یه شیخ عباس داریم. شیخ عباس ما اونی که موقعی که میخوایم نماز بخونیم، میخوایم حضور قلب داشته باشیم، میگیم امروز میخوام یه نماز با حضور قلب بخونم، الله اکبر شروع میشه. امروز سکه چند بوده؟ میگن اومده پایین، دلار رفته بالا، نمیدونم کی چی شده، کی ثبت نام کرده، کی نکرده، شیر چند بود، شیر کاکائو گرون شد نشد. و یه دفعه میگفتیم السلام علیکم و رحمت الله، اینجا کجاست؟ مکی هستم. گاهی وقتا آنچنان غرق در افکارمون میشیم، خصوصا اون موقعا که عرفانمون گل میکنه، میخوایم ذکر یونسیه بگیم، میریم تو سجده، میخوایم 400 بار بگیم لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، 400مییو که میگیم وقتی سر بلند میکنیم نمیفهمیم کی هستیم، کجاییم، امروز چند شنبه است. آنچنان افکار، سیل افکار ما رو با خودش برده که هیچ نه متوجه مکان بودیم نه متوجه مقام بودیم. اگر کسی ذکر رو تمرین کرده باشه میفهمه من چی میگم. این اون شیخ عباس ماست، اون شیخ عباسی که حاصل همین زندگی شلوغ ماست. بذار ما عزلت نداریم، ولو اینکه بریم دو قوزآباد غرب پشت کوه. خیلی سوال سختی پرسید. یکی میگو اگه که راهشو پیدا کردم، اگه پیدا نکردم، اگه کسی رو پیدا، اگه راهشو پیدا کردیم به منم بگین. چشم، عرض میکنم. من راهشو بلدم ولی عمل نمیتونم بکنم. عملش خیلی سخت. لذا اینجا عبارت رو ببینیم، میگه خوش به حال کسی که سرن و علانیت هم. علانیه اینه که کنار بکشه، میشه علانیه. سر اونه که در درونش هم کنار بکشه. خوش به حال کسی که اینطوری باشه. و هو یحتاج الی عشرت خصال. حالا شیطان، قبلا هم عرض کردم اینو، یک کاری میکنه که این کارش عرض به حضور شما که از امهات کارهای شیطانه. قرآن کریم یه جمله از شیطان نقل میکنه، این جمله در بیوگرافی شیطان بسیار مهمه. من یه موقع فکر کردم که اون یه موقعش همین امروز بود، این کتاب شیطان اینجا رو که دیدم فکر کردم که اگه کسی بخواد شیطان رو از دیدگاه المیزان بررسی بکنه حداقل یک سال کار داره، یک سال شب و روز باید وقت بذاره تا بتونه یک کتابی بیرون بیاد. که این کتاب هم البته دیدم خیلی عالی بود، منتها فقط دستبندی کرده مطالب المیزان رو. اگه بنا باشه که اینا تحلیلم بشه یک سال حداقل، بین یک تا دو سال کار میبره که یک کتابی نوشته بشه جامع در مورد شیطان، یعنی همین مطالبی که تو این کتاب اومده اینا بخواد تحلیل بشه. یکی از کارهای اساسی شیطان که شاید مخاطب این کار اساسیش جامعه متدینین هم هست، شاید نه قطعا جامعه متدین مخاطب این کار اساسیشن، از این آیه معلوم میشه. شیطان وقتی که میخواد خودش بیا، یعنی چون قرآن کریم وقتی از زبان شیطان حرف میزنه داره بیوگرافیشو میگه دیگه، میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این یه جمله از شیطان. این یعنی چی؟ لا یعنی چی؟ به تمام مقدسات قسم. لامش میگن لام قسم. من هی میگم ادبیات بخونی برای همینه دیگه. لاقعدن، نه لامش لام قسمه. شیطان داره قسم میخوره، من تو شیطان نمیدونم به چی قسم میخوره، به هر چی، به تمام شیاطین قسم، به همه پلیدی ها قسم. لاقعدن، نه به طور قطع من میشینم. لهم، برای این که مردم رو سید کنم. کجا؟ صراط کل مستقیم، میشینم سر صراط مستقیم. این یعنی چی؟ آیا اگر بنده معاذ الله ربا میخورم این صراط مستقیمه؟ بله، ربا خوردن صراط مستقیمه. دروغ گفتن، کلک زدن، خیانت در امانت، اینا صراط مستقیم که نیستش که. صراط مستقیم کجاست که شیطان اونجا نشسته؟ صراط مستقیم منبره. حالا من میخوام بشنم روی این صندلی حرف تربیتی بزنم، قبل از که من بشنم اینجا شیطان نشسته. مرحوم آخو ملاسم قولی فرموده بود که هر جایی ما خواستیم بریم دیدیم قبل از ما شیطان اونجا نشسته. خواهم برم کربلا، میشه کربلای شیطانی، این میشه صراط مستقیم، منبر شیطانی، محراب شیطانی، قرض الحسنه شیطان، ایناست دیگه. این صراط مستقیم مگه غیر از اینه؟ پس اونجایی که طرف داره ربا میده که این که صراط مستقیم نیست که شیطان اونجا نشسته باشه، اون شروره. بله، شیطان در شرور مدخلیت داره. کجاست وقتی میگه من در صراط مستقیم میشینم؟ صراط مستقیم اونجایی که میخواد بره عزلت. پس ما همونطوری که کربلای شیطانی داریم، ببخشید کاملتر بگم، کربلا رفتن شیطانی ها، نه کربلا شیطانی، کربلا رفتن شیطانی، مکه رفتن شیطانی، قرض الحسن دادن شیطانی، منبر رفتن شیطانی، نماز شب خواندن شیطانی. من شنیدم در تاریخ خوندم که معاویه رو شیطان بیدار میکرده شب برای نماز شب. نماز شب خواندن شیطانی داریم، ما عزلت شیطانی هم داریم. حالا کی عزلت شیطانی میشه؟ پس معلومه که ما یه چیزی داریم به نام عزلت شیطانی، یعنی طرف میره گوشه نشین شیطان میاد بیرون. الله بر خدا. توبه شیطانی. دعای شیطانی. توبه شیطانی، آره. یعنی شیطان میاد در توبه تسلط پیدا میکنه. توبه شیطانی جلسهش توبه رو گفتیم. گفتم شیطان در توبه چجوری دخل و تصرف میکنه. تصرف شیطان در توبه، تصرف شیطان در امید به رحمت خدا. امید به رحمت خدا خوبه یا بده؟ شیطان میاد در امید به رحمت خدا تسلط پیدا میکنه. خوف از خدا خوبه یا بده؟ شیطان میاد در خوف از خدا دخل و تصرف پیدا میکنه. خوف از خدا مال قبل از گناهه. شیطان امید به رحمت خدا مال بعد از گناهه. شیطان میاد جای اینا رو عوض میکنه، خوف به خدا میشه خوف به خدای شیطانی. توضیحشو جلسه پیش عرض کردم، خلاصش اینه که بنده الان میخوام گناه کنم، بعد شیطان میاد به من میگه که عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، برو جلو خدا کریمه. این میشه رحمت، امید به رحمت خدای شیطانی. بعد که گناه کردم به میگه خاک بر سرت، تو بودی که گناه کردی، حالا میخوای بلنشی بری جلسه تفسیر؟ تو که گناه کردی نماز شب میخوای بخونی امشب؟ اول ماه رجب، در ماه، در شب جمعه خداوند ملکی داره که تا صبح صدا میزنه کجاست دعا کننده که من اجابتش کنم. در ماه رجب هر شب تا صبح صدا میزنه. حالا من میخوام بیدار شم نیمه شب ولو 5 دقیقه قبل از اذان، میگه که تو که این کاری کردی میخوای حالا نیمه شب بلند شی، برو با بگی بخواب، تو بخوابی بهتر از تو میخوای بلند شی. این میشه خوف شیطانی. خوف مال قبل از گناهه. امید به رحمت مال بله، شما اگه خطایی کردی بعدش بگو عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا حاشیه نریم، توبه رو قبلا گفتیم. عزلت شیطانی کدومه؟ خب بریم عزلت. حضرت گفت اگه برید در عزلت متحسن به حسن اللهی، در قلعه حسین خدایی، میگه برو برو عزلت، ولی هو یحتاج الی عشرت خصال، 10 تا خصوصیت میخواد. چیه اون 10 تا؟ 1. علم الحق و الباطل. اولا باید بدونی که بیمایه فطیره. این 1. عزلت بیمایه. عزلت بیمایه به درد نمیخوره. باید علم به حق و باطل داشته باشی. بدانی حق چیه، باطل چیه. بله. عزلت چی؟ نمیدونم. امام صادق میگه عزلت اگه بری در قلعه محکم خدایی، شما باید صبر کنین تا آخر روایت تا من بگم مضمومه یا نیست. آقا تا میگه عزلت، پس جامعه چی میشه؟ پس جامعه اسلامی چی میشه؟ پس کی مسئولیت ها رو به عهده بگیره؟ شما هیچ نگران جامعه اسلامی نباشین. مسئولیت ها به اندازه کافی احساس مسئولیت هست. مطمئن باشین هیچ پستی خالی نمیمانه. هیچ پستی. تنها پستی که خالیه این قدم دومه. و تحبب الفقر، دومین خصلتی که باید داشته باشه در عزلت، باید فقر رو دوست داشته باشه. چرا؟ چون لازمه عزلت فقره. یعنی وقتی شما از جامعه کنار کشیدی دیگه نمیتونی ماشین میلیاردی که موضوع بحث جلسه گذشته بود بخری دیگه، کنار کشیدی دیگه، دیگه نمیتونی وارد روابط ها، تجارت ها، ثروت ها، قدرت ها بشی. باید به اقلی که ما ممکنه بسازی. و اختیار و شدت، و شدت رو اختیار کنی. سختی داره گوشه نشینی، سختی داره. بله. دوست داشته باشی فقر، نه اینکه بخوای. یعنی اگر فقر آمد ترس از فقر نداشته باشی. نداشته باشی. انشالله که نیاد. انشالله که نیاد. میگه که روایتی میگه یه دستن که دینشون با فقر اسلام میشه، یه دستن که دینشون با ثروت اسلام میشه. آقای میلانی هر وقت میخوام میگه خدای ما رو از اونایی قرار بده که دینشون با ثروت اسلام میشه. آره من کلا خودم با فرق خیلی میانه خوشی ندارم، خدا خیلی به ما فرق نده. آره. همش هم مادی هم معنوی. الان اجازه بدید اینو جواب ندم، چون این میریم توی یه حاشیه‌ای که ما الان راجع به فقر اصلا نمیخوایم صحبت کنیم. ببین الان موضوع بحث ما عزلته. اگر شما، چون هنوز ما عزلت رو باز نکردیم، ببین هنوز من نگفتم چی میخوام بگم، روشن نیست مسئله، هنوز مبهمه. اجازه بدین یه پازله یکی یکی قطعاتش درست شه تا بعد ببینیم حضرت چی میخواد بگه، بعد این سوال شما در پرتو روشن شدن این مسئله روشن میشه. فعلا یه جنبش اینه که فقر رو دوست داشته باشه، شدت رو اختیار کنه، چون اینا لوازم عزلته. و زهد، باید شدت و زهد رو اختیار. زهد یعنی بی علاقگی به دنیا. وقتنام الخلوه، خلوت و غنیمت بشموره. و نظر فی العواقب، در عواقب امور، در عواقب امور نظر کنه. و رؤیت تقصیر فی العباده مع بذل المجهود. این الان یکی از کلیدهای بحث. حالا شما ببین و رؤیت، هنوز نه، این کلیده، میخوام اینجا توقف کنم. و رؤیت تقصیر فی العباده مع بذل المجهود یکی از اولین آثار شیطانی که توی عزلت به انسان متصل میشه عجبه. یعنی چی؟ میره تو خلوت، لو فورست که فقرم دوست میداره، شدت هم اختیار میکنه، بعد تازه چون خلوت که پیدا کنه عاقبت کارا رو میبینه، تماشا میکنه دنیا رو، چون ما که اهل دنیاییم، چون از صبح میایم بیرون غرق در دنیاییم، تا شب اصلا عاقبت امور رو نمیفهمیم. این چون یه کم میکشه کنار، سرش خلوت میشه، تازه متوجه میشه، میفهمه که این مقامات و ارتباطات و این مجهودات و این اموری که اهل دنیا دنبالش هستن عواقبش چگونه است. ریاست ها رو نگاه میکنه، بعد عاقبت ریاست رو میبینه. ثروت ها رو نگاه میکنه، عاقبتش رو میبینه. ارتباطات رو نگاه میکنه، عاقبتش رو میبینه. سیاست ها رو میبینه، عاقبتش رو میبینه. بعد یواش یواش نتیجه چی میشه؟ میشه عزلت شیطانی. چی میگه؟ خودش رو تماشا میکنه، مردم هم تماشا میکنه، میبینه بح اینا دیگه از کیان، از کجا اومدن، همه اهل دنیا. بعد میگه اهل دنیا از کهین و از مهین، لعنت الله علیهم اجمعین. کی مونده این وسط؟ من دیگه اهل دنیا نیستم دیگه، این منم طاووس علیین شدم. حضرت میگه اگر رفت در عزلت، رؤیت و تقصیر فی العبادت مع بذل المجهود، همه توانشو بذاره در عبادت ولی خودشو مقصر بدونه، تمام تلاششو در عبادت بکنه ولی خودشو مقصر بدونه. الان میگم چجوری میشه، یه کلید داره. و ترک العجب، عجبو ترک کنه. چرا اینجا گفتین مگه میشه؟ هیچ کدوم از اون قبلی ها نمیشد، بعد تو همه اینا میگفتین مگه میشه؟ مگه میشه آدم زهد و دوست داشته، میشه فقر و دوست داشته باشه آدم؟ الکی که با حرف کنه میشه بگیم من فقر رو دوست دارم، من فقر رو دوست دارم، من فقر رو دوست دارم. نمیشه که با گفتم من فقر رو دوست ندارم، دلم باید بگه من فقر رو دوست دارم، که زبان که نیست. و کثرت ذکر بلا غفله، و کثرت ذکر داشته باشه بدون غفلت. حالا شما ملاحظه بفرما، من میخوام این دایره رو کاملش کنم. چطوری اینا میشه؟ با توحید، همون کثرت ذکر بلا غفلت. اگه که ذکر حقیقتاً ذکر باشه، نه الفاظ روی زبان، بقیه رو اون درست میکنه. چرا؟ چون وقتی به خودش مراجعه میکنه، حقایق رو بررسی میکنه، در درون خودش فرو میره، فرصتی پیدا کرده در خلوت، خودش رو مشاهده میکنه، حالات خودش رو بررسی میکنه، میبره زیر ذره بین، وقتی اینجا با خودش حرف میزنه، به خودش میگه که کی به تو این توانو داد که از جامعه خودتو کنار بکشی؟ جامعه مسابقه رشده، همه دارن از نردبان جامعه بالا میرن، همه دارن از نردبان بالا میرن دیگه، نردبان مدرک، نردبان مقام، نردبان ثروت، نردبان شهرت، نردبان معروفیت، نردبان علم، همه دارن خودشونو میکشن بالا، تو یکی کشیدی کنار، کی به تو اینو داد؟ کی فقر و محبوب تو کرد؟ کی به تو ذکر داد؟ اینو بهش میگن نگاه توحیدی. در نگاه توحیدی انسان اگه به خودش عمیقا مراجعه بکنه و دقت کنه میبینه هیچ چیز ملک خودش نیست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. این عبارت حصره، تمام خیرات فقط از آن توست. این عبارت دو تا حصر داره، بیدک الخیر یعنی تمام خیرات، چون الخیر الف و لامش الف و لام جنسه، الف و لام استغراق عامه، الخیر یعنی کل الخیر، تقدیم معقد تأخیر هم که یفید الحسب، به یدک الخیر تمام خیرات فقط از آن توست. معنی آیه اینه، ساده شو گفتم دیگه، اون تقدیم معقد تأخیر یفید الحسب، آخه ایشون میگه این چی تقدیم معقد تأخیر؟ تقدیم معقد تأخیر یا نگفت الخیر رو به یدک، گفت به یدک الخیر یعنی خیرات، و فرمود الخیر یعنی کل الخیر، و کل الخیر فی باب الحسینی، چون اونجا باب اللهه، تمام خیرات فقط از آن توست. انک علی کل شیء قدیر. بعضی از اذکار رو گفتن، آثار عجیبی براش گفتن. تو این اذکار نماز صبح هست، میگه که اگه دستتون رو بذارین رو سینه‌تون هر روز بگی یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیره. ای کسی که فقط تو هستی که یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء، فعال ما یشاء خداست، خدایی که فعال ما یشاءه، که انبیا در مقابل این صفتش خاضع و خاشعند. حضرت ابراهیم آخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم. خیلی عجیب، اینو باید آدم هر روز بگه، هر دقیقه بگه، هر لحظه بگه، صبح تا شب با خودش بگه، که ابراهیم نبی داره میگه خدایا من بت پرست نشم. یعنی ابراهیم نبی خودشو با بت پرستی هیچ بین خودش و بین بت پرستی فاصله ای نمیبینه. بعد ما میگیم ما اون معنی که میگیم خیلی تو شیطانه، من یعنی کلی شیطان. بعد هم جملاتی میگیم که نشانه خودپرستی ماست، والا ما از خیلی ها بهتریم، چه کار کردم، دزدی کردم، نمیدونم قماربازی کردم، اختلاس کردم، والا خیلی کارهایی که دیگر رو میکنن ما نمیکنیم. درون اون وقتی مراجعه کنیم ما خودمون از خیلی ها بهتر میدونیم، معلومه که ما اصلا هیچ معرفتی نداریم، غفلت داریم، کثرت ذکر نداریم، ما نفهمیدیم که این چیزی که ما داریم ملک خودمون نیست. کثرت ذکر، ذکر توحیدیه، اثر ذکر اینه. ذکر اصلا یعنی چی؟ این ذکر اثرش چیه؟ اثر کدوم ذکر؟ اول شما بگو کدوم ذکر تا ببینیم اثرش چیه. ذکر اوست که خدایا تو همه کاره ای، نه من. منظور از ذکر اصلا نماز نیست، اصلا نیست، منظور از ذکر نماز نیست. اگر گفتی نماز، گفتی الله اکبر، فقط خدا بزرگه، میشه ذکر، اون وقت نماز میشه ذکر. بله، حضرت به یکی از اصحابش فرمود که فرمود ذاکر باش، منظورم از ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکره. بالاخره هست یا نیست؟ هست و نیست. اگر ما رو زبان باشه نیست، اگه به قلب سرایت کنه هست. اگه قلب گفت الله اکبر، نماز میشه ذکر. اگه قلب گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا شریک له یعنی چی؟ یعنی همه قدرت های عالم بره یه طرف، لا شریک له، خدا دارم چه غم دارم، همه قدرت ها وایسادن یه طرف، من وایسادم یه طرف، میگن همه بر علیه تو اقدام کردن، میگم حسبنا الله و نعم الوکیل. قرآن از گروهی سخن میگه که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید، همه بر علیه شما اقدام کردن، فزادهم ایمانا، نه تنها نرسیدن، ایمانشون زیاد شد، فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. دین چرا ایمانشون زیاد شد؟ چون همه این اسباب علل پوشالی رفت، تا وقتی این هست من ناچارم به این دست بزنم، فعلا این سبب در اختیار منه، حالا اومد این سببو از من گرفت دیگه، سببو گرفت دیگه، الان این صفحه رفت، من باید دیگه حرف دلم بزنم دیگه. که از امام جمعه باد اومده بود، نوشته هاشو باد برده بود، گفته بود آنچه برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد. ما مطالب خودمان را میگوییم. چه خوش از اون روزی که باد فنا بیاد همه اصلی آدم ببره، همه رو میبره. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. وحدت کرانشاهی گفت. حالا به ما گفتم به زبان بگو. چرا؟ چون زبان باید به قلب سرایت کنه. اگر به قلب سرایت کرد قلب اون وقت میگه، بلکه قلب گفت از قلب به زبان جاری میشه. اگر قلب گفت چه زبان گفت چه نگفت. وقتی شما قلبت داره میگه زبانت چه بگه چه نگه. البته وقتی قلب میگه زبانم میگه لیلا. لیلا به عرض نجد قلبی به ها یراها. یه شعر داره همش با لیلاست، مطلع و مقصدش لیلاست. مجنون گفته این. اون وقت تو ادبیات میگن تکرار، تکرار مفید مخل بعضی وقتا، ولی بعضی وقتا تکرار زیباست. تکرار بعضی جا زشت بعضی جا زیباست. اگه بگی علی را دیدم و به علی گفتم که مادر علی به دنبال علی میگرده، علی این میشه زشت. اما اگه گفتی که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علم البیان، تا آخری 33 بار گفته و به ای آلاء ربکما تکذب، هیچ زیبایی کم نشده که زیباتر شد. مولوی هم یه جایی داره قاطی کرده میگه شمس الدین روح و روان و شمس الدین آرام جان، شمس الدین نقل و نبات و شمس الدین محبوب یار. همه شعرش با شمس الدین. خب بخونم شعرش رو. این تکراریه که مخل عرض به حضور شما که فصاحت نیست. یه شعرم مولوی از مجنون نقل کرده همش مطلع مقصدش لیلاست. خیلی زیباست شعرش. اون زبانش نمیگه لیلا. بعد مثلا یکی بهش تلنگو بزنه میگه مجنون بگو لیلا، بعد میگه 33 بار بگه لیلا 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 که یاد لیلا بیفته. اون اصلا قلبش میگه لیلا. به همین خاطر شما به اشعارش مراجعه میکنی، میبینید تمام زمین و آسمان لیلا میدید. اوه بله بها طلعا و تنجدن و ما شغفی به حال لولا هوا. من به خاطر حب لیلا تپهای سرزمین نجد دوست دارم، چون سرزمین نجد مسکن لیلا بود. و ما شغف، خودش میگه بعد میگه و ما شغفی به حال لولا هوا، اگه هوای لیلا نبود من چه سرزمین من تپه چی کار دارم. حالا کی تایید میکنه؟ قرآن ذکر رو در مقابل غفلت قرار میده. اگه ذکر، ببین حضرت چی فرمود؟ فرمود کسرت و ذکر بلا قفل، قفلت مال زبانه یا مال قلبه؟ پس ذکرم مال قلبه. لذا ذکر مال جانه، جانش داره میگه الله 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 الله. گر بشکافن سر و پای من، جز تو نیابن در اعضایم. مال ما منتها چون ما همش دنده عقبی، مال ما از این وریه. به ما میگم بگو مثلا الله، تا قلبمون بگه الله. و الله که چی؟ به ما میگه روزی 10 بار بگو الله اکبر تا بفهمی که الله اکبر. اما ما واقعا نمیگیم الله اکبر. من که والا من ذکرای خودم رو دارم، من یه قرآنی دارم جلد 2 مال خودم، چند تا آیه داره نار. من وقت نگاه کردم میدونم تو زندگی من اینجوریه. مثلا یه آیهش اینه و ما من دابتن هیچ جنبنده نیست الا گور پدرها. اگه این گور پدرش به من چه؟ این مردم الان به این عمل میکنن غیر از اینه؟ بله، بنی آدم اعضای یکدیگرن. واقعا این نیست، بنی آدم اعدای یکدیگرن که در آفرینش گرگ بدترن. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. این شاهنامه. قرآنم هم اینه که وما من دابتن الا گور پدرها. این قرآنم. اون وقت اون قرآن من چند تا آیه دیگه هم داره، الپول و اکبر. المقام و اکبر. قرآن واقعی اینه، این جلد 2ه. امروز من بعضی صبح ادبیات داشتم یاد میدادم که پشت سفرم بخونم. پشت سفر بودی؟ پشت سفر داشتم یاد میدادم. پشت سفر نوشته این دیگه، نوشته الپولو اکبر. یا ایها الذین آمنو، یا ای مؤمن دروغ بگی، افضل الاعمال الدروغ، افضل الاعمال الکذب. خیلی از این آیه ها هست، از این روایات، اینا جدیده، قرآن های جدید. حالا اینجا میگه ذکر در مقابل غفلته. حالا شما صبح تا شب 10 بار بگو الله اکبر، ولی قلبم داره میگه الپولو اکبر، پس من دارم میگم الپولو اکبر. رضا پرده میره کنار میبینم دارم میگم الپولو اکبر. میگفت طرف داشت میمرد، گفت یا الله، یکی از اون گوشه اتاق گفت لبیک. یا عالمی اونجا بود فهمید این شیطانه، گفت که تو شیطانی؟ گفت آره. گفت تو چرا میگی لبیک؟ این داره میگه یا الله. گفت برای اینکه یه عمر منو پرستش کرد، یه عمر منو پرستیده، من الان دارم جوابشو میدم در هنگام مرگ، در هنگام مرگ. این میگفت یا الله، شیطان از اونجا میگفت لبیک. خدا انسانو حفظ کنه. حالا شما ملاحظه فرما ببین چه چیزایی حضرت فرما. علم حق و باطل، خدا کجاست ترازوی تشخیص حق و باطل؟ همه میگن ما حقی، غیر ما باطله، پس همه ترازو دارن دیگه، پس معلومه این ترازو بعضیش باطله، پس تو ترازوی حق به من بده. ای دعا از تو اجابت خمسه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو. من فقه میخونم از خدا دور میشم، فقه میکنم ابزار دست خودم برای اینکه به قدرت و ثروت دست پیدا کنم، این میشه فقه شیطانی. فلسفه میخونم، فلسفه رو میکنم ابزار برای اینکه دست پیدا بکنم به معروفیت، همون حیل و شیطانم هم من. یه نفر کتاب حیل و شیطان مینوشت، حیله های شیطان. یکی از علما شیطان رو حالا در خواب یا بیداری دید، بهش گفت بدبخت شدی، همه حیله هات رو حسین رحیمی نوشته تو کتاب حیل و شیطان. گفت اونو من به دستور خودم نوشتم، چون میخواست معروف بشه، بهش گفتم حیل و شیطان بنویسی معروف میشی. آدم حیل و شیطان مینویسه به دستورش. حالا منظورم این کتابه که الان آقای رضازاده چاپ کرده نیست، این تازه امروز اومد الان میگه اینو داره میگه، من منظورم این نیست، هر چی بگیم به یکی میخوره. ما نمیدونیم موضع دم اشخاص، نمیدونیم کجاست که پارو دم کسی نذاریم. به هر صحبتی بگیم یه عده میرنجن، یه صحبتی بگیم یه عده میگن آ تو طرفدار نظام شدی، معلومه که از خط حقیقت خارج شدی. یه حرف دیگه میزنیم، اونایی که طرفدار نظام میگن تو معلومه مخالف نظامی، از خط حقیقت خارج شدی. ما نفهمیدیم بالاخره خط حقیقت کجاست. خلاصه هر کسی هر چی بگه، ما مساق منظورمون نیست، ما کلی گویی میکنیم، هر کی میخواد خودش به مساق خودش بزنه. بالاخره میزان کجاست؟ خب فرمودی که میزان داشته باشه، میزان عقوبات فقر رو دوست داشته باشه. دوست داشتن فقر مال جانه، جان به من مربوطی نیست، جان من دست کیه؟ قرآن میگه لمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب دست خداست. کاشانی میگه مثل القلب که مثل ریشت فی فلات، چقدر این جمله قشنگ. بعدا من دیدم همش روایت من هم چسبونه، اول فکر کردم کلام کاشانیه، کاشانی شارح منازل الصائرین، بعد دیدم تمامش روایت. مثل القلب، مثل القلب که مثل ریشت فی فلات، قلب انسان مثل یه بوته است در بیابان که یقلب و هر ریاه کیفه یشون، بادها هر جوری بخوان اینو حرکتش میده. بوته در بیابان دست کیه؟ بوته میتونه بگه اینجای بیابان دیگه جای منه، میخوام همینجا بمونم تا آخر عمر، یه لحظه دیگه باد میاد برش میده میبردش اون وره بیابان. کاشانی میگه مثل القلب کمثل ریشت فی فلات یقلب هر ریا کیف یشا فقلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، دو انگشت خدا، بین اصبعین. شما این دو انگشت منو ببین، این خودکار رو در دو انگشت من ببین، الان نوک این خودکار به سمت دیواره، تا این خودکار به سمت پنجره است، من اینو در یه لحظه میچرخم، در یک لحظه جهتش عوض میشه. دو انگشت حالا کیه؟ یکی شیطان، یکیش ملک. یه لحظه میچرخونه قلب شیطانی میشه، یه لحظه میچرخونه قلب ملکی میشه. قلب دست کیه؟ هر کی بگه که قلبم دست خودمه، معلومه هیچ قدمی در سیر و سلوک بر نداشت. اگه انسان یه قدم برای تربیت خودش برداشته باشه، یه قدم میفهمه قلبش دست خودش نیست. انسان در یک لحظه حالاتش عوض میشه، در یک لحظه، در یک لحظه انسان حال مناجات و ذکر پیدا میکنه، در یک لحظه حال گریه پیدا میکنه، در یک لحظه بعد حالش سلب میشه. آدم یه لحظه حال ایمان داره، میخواد خودشو برای خدا تیکه تیکه بکنه، دو دقیقه بعد دشمن خداست، میگه اگه از اون بالای آسمونا بیای پایین. انگشت خداست دیگه، شیطان انگشت خداست، همه عالم اسبابن دیگه، یا غیر از اینه؟ شیطان سگ زنجیر شده خداست. امام صادق فرموده که شیطان مثل سگ چوپانه، زنجیرش دست خداست. حالا اینجا میفهمد علم به حق و باطل داشته باشه، فقر رو دوست داشته باشه، شدت رو اختیار کنه، زاهد باشه، خلوت و غنیمت بشمره، به عواقب امور نگاه کنه، خودش رو مقصر در عبادت ببینه، تمام با وجود تمام تلاشش عجب و رها کنه، کثرت ذکر بلا غفلت داشته باشه. هیچ کدوم از اینا دست انسان نیست، یکیش دست انسانه. اگر انسان مطالعه کنه در حالات خودش، با مطالعه در حالات خودش توحید رو پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی متوجه بشه، با خودش بگه اونی که اینو گفته فهمیده کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همین گوید سخن. من نیستم که حرف میزنم، کسی دیگه داره حرف میزنه. در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همین گوید سخن. فَإِنَّ الْقَفْلَةَ مِسْتَادُ الشَّيْطَان. مِسْتَاد بر وزن مفعال، اگر اسم ابزار باشه یعنی ابزار صید، اگه به معنی مفعال اسم مکان باشه یعنی مکان صید. مکان صید، ابزار صید شیطان قفلته، یعنی قفلت تلس. پاد رو بذاری تو جمع شده. غفلت از چی؟ غفلت از یاد خدا. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا یعنی همینه که گفتیم. یعنی یه لحظه بگی عجب سخنرانی کردیم، اینجا دی کار تمومه، سقوط کردی تایی در، عجب حالی به ما دست داد، عجب عشقی گرفتیم، عجب مقالهی نوشتیم، عجب نصیحتی کردیم، عجب از عجبه دیگه. عجب عجب این شگف زده، یعنی شگف زده، یعنی بگیم مال منه، منم که. و رأس و کل بلیه، رأس تمام بلاها غفلته، و سبب و کل حجاب، همه حجاب ها از ناحیه غفلت میاد. این آیه قرآنه. ببین میگه که این روایات امام صادق نیست ولی عبارت امامه. شما اصلا بگو روایت امام نیست، من به شما ثابت میکنم این آیه قرآنه. غفلت چیه؟ سبب و کل حجاب. سند قرآنیشو بگم، سند قرآنی این جمله میگه سبب تمام اجابا غفلته. قرآن هم همینو تایید میکنه. قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، یه عده قلب دارن نمیفهمن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن نمیشنون. لهم اعین لا یسمع لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن. یعنی اجاب دیگه. اولئک کالانعام، اینا عین چهارپان. بل هم ازل، از چهارپا گمراه ترن. اولئک هم الغافلون، علت همه این صفات غفلته. غفلت که میاد قلب نمیفهمه، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه، انسان میشه چهارپا، از چهارپا بدتر، این میشه غفلت. اینجا میگه سبب هر حجاب. و خلوت البیت اما لا یحتاج الیه، خیلی عبارت زیباست. خانهشو خالی کنه از اونی که احتیاج بهش نداره. کدوم خانه رو؟ هم خانه بیرون و هم خانه درون، چون هر دوش حجاب. هم خانه بیرون، خانه بیرون رو خالی کنه از اون که احتیاج نداره، خانه درون هم خالی کنه از اون که احتیاج نداره. آدم به خیلی چیزا احتیاج نداره، به شنیدن خیلی از چیزا آدم احتیاج نداره. آدم احتیاج نداره، خودم الان اینجوری هم، من خودم اینجوری هم، من اخبار ساعت 7, 8:30, 9, 10 اگه بیدار باشم ساعت 11 همه رو گوش میدم. آخه بیکاری مگه؟ یه بار گوش بده بس دیگه. بعض وقتا که خونم از ساعت 2 گوش میدم، بعضی بعض روزا حساسه. دیروز بعد روزنامه میگیره، به قول یه آقای بزرگوار میگفت که روزنامه خریده و تخلیه چهارش هم میخون. گفتم دیگه تخلیه چهار رو چرا میخونی؟ گفت آخه برای اینکه پول دادم حیفه. پول داده الانم که گرون شده روزنامه، 500 تومن دادم باید تخلیه چهار هم بخونم دیگه، همه رو میخون. ما باور کنیم بعضی از کارامون اینجوریه، یعنی بعضی از اطلاعاتی که از ناحیه گوش به ما میرسه، از ناحیه چه؟ از ناحیه زبان عاجز، یک سوالایی میپرسیم که هیچ به درد ما نمیخوره. قرآن به ما دستور داده میگه آقا از چیزی که اگه جوابشو بفهمی ناراحتت میکنی سوال نکن. آقا شما به کی رأی میدی؟ گفتم به تو. چه بخو من به کی رأی بدم؟ فهم به من چه؟ آقا تو چی کار داری من به کی رأی میدم؟ حالا بس من به کی؟ به من چه؟ تو به کی رأی بدی؟ من هم یه دونه رأیم رو دوش خودم مثل بار کوه احد سنگینه، میخوام نمیدونم به کی رأی بدم. من به تو بگم به کی رأی بدم. بعد چرا سوال میکنی؟ من در موضع تربیتم. هر کسی بالاخره یه به یکی رأی میده آخرش دیگه. خب من اگه بخوام اعلام بکنم وقت طرفدار اون یکی آقا میخوام همه از جلسه برن بیرون. مهم نیست کسی از جلسه برود یا بیاید، من نباید با رفتار غلط خودم، من وظیفه معلمی من باید میزان بدم دست افراد، بالاخره در نهایت منم با این میزان خودم تشخیص میدم به یکی رأی میدم. اما میزانو که من نباید مصداق مطرح بکنم، که برای که من معلمم، همه مگه باید مصداق بگن؟ سوال میکنه آقا از امثال این سوالات، حالا چون مناسب نزدیک انتخابات بود گفتم که کسی دیگه از من این سوالو نپرسه. ما یه نفر تو محلمون بود بهش معروف به اسمال چاخان. توی انتخابات ها که میشد همیشه یه تعداد رأی داشت در همه انتخابات ها. چون ما توی مسجد لیلت القدر بودیم، اونجا دوستان ما میشمردن آرا توی تهران، و همیشه توی آرا در از اول انقلاب ها، از اول انقلاب تا موقع که ما یادمونه، حالا اخیرا باید برم بپرسم، همیشه این یه تعدادی رأی داشت. اونایی که نمیخواستن به ایشکی رأی بدن به این رأی دادن، از دست انقلابی ناراحت بودن نشا اسمان چاخان. همیشه این در اون منطقه رأی داشت. شاید مثلا برای شوراها اگه میشمردن این رأی میورد تو منطقه اونجا. خلوت بیت، بیت خارجی رو خلوت کنه، چون اون خودش سبب شلوغی انسانه. مهمتر از بیت خارجی بیت داخلیه. شما در یه خانه بدون اساس زندگی کن ولی در درون شلوغ باشه فایده نداره. فلوق قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم که خودش خدای عزلت و خلوته اینجور فرموده، فرموده احرز لسانکل امارت قلبک. ببین تایید کرد عرض منو. بلافاصله در ادامه روایت عیسی ابن مریم نگفت که اساس خونتو بفروش، در ادامه این جمله که میگه خانتو خالی کن از اون چیزی که احتیاج ندارید، میگه زبانتو حفظ کن، میگه زبانتو حفظ کن قلبت آباد میشه. یه روایت بسیار زیبا براتون قبلا نقل کردم. حضرت آدم علیه السلام یه جلسه بود در منزلش، بچه‌هاش که زیاد شده بودن، یه روز همه جمع بودن، همه صحبت میکردن، یکی از دلار میگفت، یکی از قیمت سکه و یکی از عرض حضور شما انتخابات مجلس و شوراها و اینا، همه مشغول بحث بودن. بعد یکی از اینا بچه تیزی بود، نگاه کردید که حضرت آدم هیچ اظهار نظر نمیکنه، بهش گفت ابه پدر شما چرا حرف نمیزنی؟ گفت پسرم وقتی که خداوند منو از جوار رحمت خودش دور کرد، جبرئیل رو به من نازل کرد، پیامی برای من فرستاد، پیامش این بود اقلل کلامک ترج الی جواری، کلام اقلل کلامک، سخنتو کم کن، کم حرف بزن، ترج الی جواری تا به جوار من برگردی. اینجا فرمود زبانتو حفظ کن تا قلبت آباد بشه. پیغمبر خدام تایید کرده، به پیغمبر گفتن که آقا ما تو جلسه شما خیلی حال خوشی داریم، از اینجا که بیرون میریم دوباره همون جوری میشیم که قبلا بودیم. حضرت فرمود که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. حالا من اینو با ورژن خودم تفسیر میکنم، انشاءالله در قیامت در پیشگاه پیغمبر خدا میبینیم که من از این تفسیرم یه جایزه میگیرم. من چی میگم؟ ببین دو تا جمله است. فرمود که لولا تکثیرون فی کلامکم، اگه زیاد حرف زدنتون نبود، و تمریجون فی قلوبکم. تمریج شنیدی قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان، تمریج این موجهای افکاره که در درون انسانه، که یکی از بزرگوارا پرسید خواطر رو چجوری از بین ببریم، همون که اول صحبت هم گفتم که میخوایم تو نماز حضور قلب داشته باشی و به افکار بهمون هجوم میاره. حالا من تفسیر من اینه، من میگم این اولیه، نتیجهش دومی است. لولا تکثیرون فی کلامکم که باعث تمریجون فی قلوبکم میشه، اینم تاییدش. میگه اگه حرف زیاد بزنی آبادی قلبت از بین میره، اگه حرف تو، اگه کلام تو کنترل کنی قلبت آباد میشه. پیغمبر خدا فرمود اگه زیاد حرف نزنید و این افکار و خاطرات که موج میزنه در شما اینا نباشه، هر چی که من میبینم میبینید، هر چی که من میشنوم میشنوید. ما چرا افکار در درونمون موج میزنه؟ افکاری که در درون ماست حاصل دیدنی ها، شنیدنی ها و گفتنی های ماست. اگه شماره اینو بذاریم 1، اینم بذاریم 1، این 1% اثر داره، اینم 1% اثر داره، 98% مال اینه. 98% پراکندگی هایی که در درون ماست مال حرف زدن های زیادی مونه. بعد فرمود که کلامتو کم کن تا قلبت آباد بشه، ولیسعک بیتک، خانت وسیع بشه. کدوم خانه؟ یادم کم حرف زنه خونش بزرگ میشه. وحذر من الریا و فضول معاشک، از ریا و فضول معاش، ادامه فرمایش ایساست، از ریا و فضول معاش بپرهیز. فضول معاش یعنی اون چیزایی که در زندگی اضافه است. وسته من ربک، از خدا حیا داشته باش. وفک علی خطیعتک، بر گناهان خودت گریه کن. این اونیه که امروز باید آدم انجام بده. حالا شما ببین اینو عیسی داره میگه، چند سال پیش، اگه این تاریخ میلادی درست باشه، میگه این تاریخ میلادی مربوط به بعضی از نقل ها است که مربوط به 600 سال بعد از عیسی است، یه عیسی دیگه است، حالا اینجوری میگن. حالا لوفورس همین تاریخ درسته، میشه 2013 الان دیگه، 2012 به اضافه یکیم دیگه، درسته؟ جمله رو ملاحظه فهمید. و فر من الناس، از مردم فرار کن. فرارک من الاسد، اونطوری که از شیر فرار میکنی. فان والافعا، اونجوری که از افعی فرار میکنی. فانهم کانوا دواءا، مردم قدیم دوا بودن. فصاروا الیوم داءا، امروز دردن. امروز یعنی که یعنی 2013 سال پیش، وای به حال امروز. بله، اگر شما کسی رو پیدا کردی که مجلسش، مصاحبتش دوا بود، باید اونو غنیمت بشموری. کجاست زنده دلی کاملی مسیح دمی، که صحبتش بزداید ز دل غبار غمی. ولی اگه پیدا شد که اون که جلس مجلسش مجلس ذکره، آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینن. اما مردم دوا بودن، الان دیگه نیستن، امروز دردن. ثم الله تعالی متاشد، اگه این کارو کردی هر وقت خواستی خدا رو ملاقات کن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه این مقدمات انجام بدید دیگه شما یه خدا. گفت به حضرت، گفت با خدا چجوری حرف بزنم؟ حضرت فرمود هر رک شفتک، دو تا لبتو تکون بده. نگفت رو به قبله، پشت به قبله، با وضو بی وضو، شب جمعه، شب شنبه، ما رمضان، رجب، شعبان، رمضان، اینا نگفت که، نگفت هیچ کدوم از هیچ آدابی و ترتیبی مجو. این شعر تفسیر این روایت. به حضرت عرضه داشت با خدا چجوری حرف بزنم؟ حضرت فرمود هر رک شفتک، دو تا لبتو تکون بده. یه نفر اینو یافته بود، نه که شنیده، من خودم شنیدم و گفتم، اون یافته بود، با من تلفنی صحبت میکرد، گفت آقا من خیلی احساس خوبی دارم از این حرف. چون یافته بودش. عجب جمله یه، میگه که با خدا میخوای حرف بزنیم دوتا لبتو تکون بده، یعنی هیچ شرایطی نداره. شما الان با کی میخوای حرف بزنی بی شرایط میتونی؟ بله؟ با چه کسی میشه بی شرایط صحبت کرد؟ ما الان به همدیگه تلفن میزنیم، باید از همدیگه سوال کنیم آقا وقت داریم من با شما صحبت کنم؟ چون الان داری تلفن میزنی، طرف در حال سبقت موبایل رو برداشته. آقا ببخشید من یه مشورتی با شما دارم. آقا از من سبقت رو بگیرم. من یه بار بهم تلفن زدن بدون که گوشو بردارم تصادف کرد. منم خاموشش کنم صدای گوش شد. نمیخواستم گوش بدم. آقا منم خاموش کنم تصادف کردم. آدم نمیدونه واقعا داره زنگ میزنه، شاید باعث مرگ کسی بشه با گوشی تلفن. حالا ایناش که ما نمیتونیم تخمین بزنیم که چه جوریه. این موبایل خودش شده این مصیبت. من الحمدلله این مصیبت رو رها کردم، الان خیلی احساس آرامش میکنم. ولی دیگران میگن که پدر ما رو دروردی. هیچکی نمیتونه منو پیدا کنه. عرض به حضور شما که خب الان زنگ زده آقا شما امام باقر با یکی از شیعانش برخورد کرد، فرمود که وقت داری باهات صحبت کنم؟ امام باقر، اینو میگن فرهنگ شیعه، آقا الان شما وقت داری من با شما حرف بزنم یا نه؟ حالا اینجا چی میفرماد؟ میفرماد اگه این مقدمات رو انجام بدی، شما الان با من میخوای صحبت کنی، باید یه فرصتی باشه من وقت داشته باشم، حال شنیدن داشته باشم. اما خدا نه حال میخواد، نه وقت میخواد، نه مقدمات میخواد، نه وضو میخواد، هیچی نمیخواد. کی میگه وضو بگیر؟ برای اینکه من حالم خوش بشه. اون براش اصلا اینا شرط نیست، هیچ آدابی و ترتیبی مجو. خدا رحمت کنه شعرا رو. شعرا، آنچه که من فهمیدم، من هر چی سیر کردم در پیام‌های دینی و در ادبیات، دیدم به زیباترین شکل دین رو منتقل کرد. اینو من شنیدم، یادم نیست حرف کیه، ولی من به اندازه خودم تاییدش میکنم. یعنی این شنیده رو تا اونجایی که اطلاعات ناقص من اجازه میده، تا اینجا من هرچی رفتم جلو دیدم درست. که هیچ ادبیاتی در دنیا به اندازه ادبیات فارسی آموزه‌های دین رو منتقل نکرد، خصوصا بالاخص این سه نفر: سعدی برای عموم مردم، مولوی برای علما، سعدی برای خواص و خواص، حافظ برای خواص. البته تو این وسط کس بزرگانی هم هستن که اینا مجهول الهویه‌اند. مثلا ما اسم عطار رو زیاد شنیدیم، ولی با عطار ارتباطی نداریم. عطار قوقا کرده، از کملین هم هست، جز کامل ترین هاست. سعدی برای عموم، برای تربیت عموم سعدی بهترین. نمیدونم، ولی برای تربیت بسیار عالیه. نمیدونم بویی از عرفان برده یا نه، برای تربیت بهترینه، برای تربیت عموم بهترینه. ببین سعدی بویی از عرفان برده یا بویی از عرفان نبرده، من این داستانو برای شما میخونم. دست به نقد اینجا داشت. مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت دامپزشک که دوا کن. بیتار از آن چه در چشم چارپای میکند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردن، رفتن چه قاضی. گفت برو هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. این لازمه که عرفان باشه، دستور زندگیه. مقصود از این سخن آن است، چون میدونست یه خنگی مثل من اینو میخونه، مقصودش هم گفت. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد. ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریا باف گرچه بافند است، نبرندش به کارگاه حریر. این باید عرفان خونده باشه. حالا من میگم که سعدی بوی از عرفان نبرده، به من چیکار؟ من عرفان میخوام چیکار؟ من دستور زندگی میخوام، این دستور زندگی. اگه به این دستور زندگی عمل نکنی مملکت به باد میره. ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریاباف گرچه با بوریاباف یعنی حسیرباف، نبرندش به کارگاه حریر. وای به حال اینکه آدم اختیارش بده دست کسی که بوریاباف هم نیست. اون وقت باید ببینید چه بلایی به سرش میاد. حالا سعدی عرفان خونده نخونده، اینو من گذاشتم اینجا. هیچ اندیشه سیاسی هم نداشتم، همینطور اینجا بود. منظورم ایشی نیست، منظورت که همینجوری این داستانه اینجا بود، خوشم اومده بود، اینو کپی گرفتم. اون شعرهای جاهلیت هن. چرا شما حواشی صحبت ها رو نمیگیرین؟ شعرهای جاهلیت کسایی بودن که من الان نمیتونم شعرهاشو براتون بخونم. معلقات سب قفا نب که من ذکر را حبیبن و منزلی و سخت لوا بینت دخول و هوملی. این قشنگترین شعر شاعر جاهلیت. شعرهایی است که انسان شرم میکنه در ترجمهش. بهترین شاعرهای جاهلیت بودن، در تشبیه و استعاره در اوج علاز، از لحاظ معنا هیچ مفهومی نداره. مثلا شعر خیلی عالیشون اینه، میگه که ما میدزدیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم از برادرمون میدزدیم، همه هم کف میزدن. قرآن اینا رو میگه، میگه از شعرا یتبعهم القاوون، یا مش آدم گمراه دور دنبال این شعرا میرن. کدوم شعرا؟ این شعرهای جاهلیت داره میگه. سعدی و حافظ رو که نمیگه که. سعدی و حافظ بیت الغزل معرفتن. حالا شما ببین، شما بگو سعدی بوی از عرفان نبرده، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، اگر نه من همان خاکم که هستم. این 4 بیت شما اگه تونستی یه چیزی بگی که همین پیامو برسونی از این قشنگتر، من به جایزه میدم. جایزه‌اش خودت تعیین کن. اگه تونستی در این 4 به همین ایجاز نری ما رو مولوی نه که پرشه یه چیزی تعیین کن که منم بتونم بدم. همون بهار الانوار پرشه. آخه میترسم میگم باشه پروشه رو میدم ولی ایشون بگه از سعدی بهتر. ولی تا امروز من بهتر از این ندیدم در ایجاز. حالا سعدی عارف بوده نبوده من نمیدونم، لازم من به میزان و کیل خودم نمیتونم قبول کنم آقای قاضی اینو گفته باشه. این از نقد اون حرف لونفارس که آقای قاضی اینو گفته باشه، عارف نبوده خب نبوده، معلم تربیتی که بوده. سعدی مربی تربیته. من نگفتم سعدی عارف بوده، گفتم برای تربیت عموم سعدی بی نظیره، برای علما مولوی، برای خواص حافظ. شما چطوری میتونید سوز هجران و غم فرقت یارو از این دوتا بیت قشنگتر بگی؟ شما ببین اصلا میتونی قشنگتر از این حرف بزنی؟ ای خرم از فروغ رخت لاله زار او، بازا که ریخ بی گل رویت بهار اون. ای خرم از فروغ رخت لاله زار اون، بازا که ریخ بی گل رویت بهار اون. بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار اون. بی عمر زنده ام منو، یعنی این زندگی من زندگی نیست. بی عمر زندم ولی زندگی نیست. بی عمر زنده ام من و وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شماره اون. روز فراق. حالا میخوای تمام سیر و سلوک رو توی یه بیت من برای شما بگم؟ همین که سوال کردن نفی خواطر که موضوع بحث امروزمون هم هست. ها؟ نه یه بیته. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میشه نفی خواطر. مال حافظه. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. حالا میخوای در ذکر حرف بزنی؟ عمر عوانی و وصل، اینو مولوی میگه، عمر عوانی و وصل شربت صافی درو. عوانی جمع آنیه، آنیه یعنی ظرف. میگه عمر ظرف هاست، دقیقه ها ساعت ها اینا ظرفه. عمر عوانی و وصل شربت صافی درو. اگه بخواد تو این ظرف عمر من یه شربتی باشه اون وصله. عمر عوانی و وصل شربت صافی درو، بی تو چه کار آیدم رنج عوانی مرا. اگه تو نباشی فقط شیشه خالی رو باید به دوش بکشم. همینه که حافظ گفته، مولوی گفته، متمال مولوی علمیه. عمر عوانی یا وصل شربت صافی درو، بی تو چه کار آیدم رنج عوانی مرا. سعدی حافظم همینو گفته. حافظ میگه بازا که ریخ بی گل رویت بهار، بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شما رو. المیزان تفسیر قرآن به قرآنه، من میخوام یه تفسیر شعر به شعر بذارم. تفسیر شعر به شعر. حالا کجای همچه ادبیات پیدا میکنی؟ اصلا ادبیات فارسی بی نظیره، یه اقیانوس بی انتهاست. حالا اگه شما بتوانی این ادبیات رو با یک موسیقی زیبا اینو با هم ممزوجش کن، و زیباترین موسیقی، موسیقی که از حنجره میاد، از همه سازها ساز حنجره زیباتره، چون ساز حنجره با جان گوینده مخلوطه، لذا یه نفر میخونه صداش هم زیباست، ولی لذت نمیبری. یک کس دیگه ای میخونه، البته به شرطی که ناهنجار نخونه، بالاخره به هنجار بخونه. ناهنجار موسیقی ناهنجار بدترین ضربه برای اعصابه، ولی ممکنه که اون زیبایی صدای اونو نداشته باشه، اما جان خواننده در صدا اثر میذاره. شما این لطافت این صدا داره توی تارهای دلت داره آهنگ میزن. بالاخره ما جانمون با فارسی عجینه. ادبیات نمیتونم جواب این سوالتون، احتیاج به یه جلسه بحث داره. اینکه من ادبیات عرب باید شرح بدم، ادبیات عرب یه اقیانوس بی‌انتهاست. هر کسی با این ادبیات آشنا نیست، بسیاری از معارف دین از دستش در رفته. منتها ادبای فارسی خیلی تلاش کردن، بسیاری از مطالب رو نقل کردن. اما این کجا که بری از مشربش بخوری؟ کسی با ادبیات عرب آشنا باشه خیلی استفاده ها میتونه بکنه. یه اقیانوس بی انتهاست. حالا اون باید دیگه بماند به جای. خیلی از وقتم گذشت. هیچ مجری هم نبود بگه وقتم شده. یه تیکش مون نشاله بر جلسات. بخشی ما رفتم تو دورت حاشیه. حاشیه در کنار متن. یه قسمتش مون. اللهم صل علی محمد.